با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که برای شما در نظر گرفتیم. تعداد جانباختگان شبانه روز گذشته بر اثر بیماری کرونا در ایران 85 نفر اعلام شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش در برجام ندارد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید احساس میکنیم مردم در تأمین مایحتاج خود در رنج هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی 85 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که در مورد آن تردیدهایی از سوی کارشناسان و مقامهای بهداشتی داخلی و خارجی مطرح شده افزایش نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش بی‌توجهی به مقابل نامه‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران خبر می‌دهند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید 5+1 به تعهداتش در برجام عمل نکرد و ایران نیز هیچ وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5+1 به تعهدات خودش عمل نکرد. هیچ وظیفه‌ای نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردن ما پایبند باشیم.
آقای قالیباف این اظهارات را روز پنجشنبه در بازدید از مجتمع هسته‌ای فوردو در قم بیان کرد. او همچنین از غنی‌سازی 17 کیلوگرم اورانیوم در سطح 20% در یک ماه اخیر خبر داد. محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در اولین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند ایالات متحده هم به این توافق باز خواهد گشت. از دیگر سو علیرضا میریوسفی معاون رسانه‌ای هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از اظهارات آقای بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا واشنگتن را به نقض تعهداتش در برجام و تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در توییتی خطاب به آقای بلینکن نوشت آمریکا توافق برجام را نقض کرده است. آقای ظریف با برشمردن مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند آمریکا با خروج از برجام انجام داده است، نوشت ایران به برجام پایبند ماند و به نوشته او فقط اقداماتی جبرانی و از قبل پیش‌بینی شده انجام داد. ایالات متحده بیش از 2 سال پیش از برجام خارج شد. تهران پس از 1 سال اقدام در زمینه نقض تعهداتش در برجام را آغاز کرد که مورد انتقاد سایر اعضای برجام است. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از آغاز به کار با همتایان خود در بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی و چند کشور دیگر هم تماس گرفت و درباره روابط دو جانبه و سیاست خارجی دولت جو بایدن با آنها گفتگو کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی خودش و در روزهای اخیر بر کنار گذاشتن سیاست انزواگرایانه دونالد ترامپ تأکید کرده و گفته که آمریکا سیاست تعامل و گفتگو و همکاری‌های چند جانبه با متحدان و شرکای سیاسی خودش رو در پیش خواهد گرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی از جمشید زند در همین ارتباط.
جو بایدن و تیم سیاست خارجی او به رهبری تونی بلینکن تا کنون با صدور دستورالعمل‌های اجرایی شماری از توافق‌نامه‌ها و وعده‌های دولت ترامپ را لغو و یا تعلیق کردند. تعلیق فروش چندین میلیارد دلار اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی از جمله جنگنده‌های F-35، بازنگری در توافق صلح با طالبان در افغانستان و بازنگری در قرار دادن حوثی‌های یمن در لیست گروه‌های تروریستی از جمله اقدام‌هایی هستند که دولت جو بایدن در هفته اول کار خود انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر وضعیت بحرانی مردم یمن گفت که رساندن کمک‌های انسان دوستانه به یمن بسیار مهم است. It's vitally important even in the midst of this crisis that we do everything we can to get humanitarian assistance to the people of Yemen who are in desperate need. تونی بلینکن در گفتگوی تلفنی‌اش با وزیر خارجه اسرائیل هم تأکید کرد که آمریکا به تعهد خود برای حفظ امنیت اسرائیل پایبند است و به فعالیت‌هایش برای پیشبرد طرح صلح در منطقه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه‌اش به سیاست واشنگتن در رابطه با روسیه نیز اشاره کرد و گفت دولت بایدن بررسی جامع روابط دو کشور و واکنش‌های احتمالی به اقدام‌های روسیه را آغاز کرده است. آقای بلینکن مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و بازداشت وی در فرودگاه، حملات سایبری به مؤسسات و نهادهای آمریکایی و دخالت مسکو در انتخابات آمریکا را از جمله مسائلی خواند که در دستور کار وی هستند. آقای بلینکن بازنگری در روابط آمریکا و چین را نیز یکی از مسائل مهم در سیاست خارجی آمریکا خواند و گفت دو کشور می توانند در مسائلی مانند تغییرات اقلیمی همکاری کنند، ولی وی در این حال تأکید کرد که واشنگتن مخالف سیاست توسعه طلبانه چین در منطقه است و از متحدانش در مقابله با چین حمایت خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا به سرکوب اویغورهای چین از طرف دولت مرکزی نیز اشاره کرد و آن را نسل‌کشی خواند.
My judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs and that hasn't changed.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها تأکید کرده که سیاست خارجی دولتش بر اساس تعامل، همکاری و دوستی با جامعه جهانی تنظیم خواهد شد و او سیاست انزواگرایانه دولت ترامپ را پایان خواهد داد. تونی بلینکن نیز در نخستین روز کاریش گفت همکنون جامعه جهانی نظاره‌گر آمریکاست که بداند آیا ما میتوانیم با استفاده از دیپلماسی در همکاری با متحدان و شرکایمان با چالش‌های جهانی مقابله کنیم یا نه. بیماری کووید 19، تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی، تهدیداتی که علیه دموکراسی انجام می‌شود و خطراتی که امنیت و ثبات جهانی را تهدید می‌کنند از جمله چالش‌هایی هستند که به گفته آقای بلینکن باید از طریق گفتگو و تبادل نظر به مقابله با آنها رفت.
جمشید زند گزارش می‌داد در ارتباط با همین خبر دولت بایدن به طور موقت فروش تسلیحات به عربستان و امارات رو هم متوقف کرد، اما پرواز جنگنده‌های آمریکایی B-52 برای چندمین بار در یک ماه و نیم گذشته بر فراز آب‌های خلیج فارس حتی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هم ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که این بار در بیانیه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا بدون نام بردن از ایران هدف پیشگیری از تهاجم بالقوه و حفظ امنیت منطقه خاورمیانه عنوان شده. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز.
این سومین بار بود که در یک ماه گذشته این پرواز طولانی از فلوریدا تا خاورمیانه انجام شد، اما مهم اینجاست که برای اولین بار بود که در دولت بایدن این اتفاق افتاد و در موردش بیانیه مطبوعاتی در واقع به شکل رسمی صادر شد. این نشون میده هم سطح تهدیدات بالاتر رفته و هم سطح آماده باش.
البته یک نکته هم وجود داشت آقای محمدی، این که در این بیانیه نامی از ایران برده نشده بود به طور مشخص.
نامی از ایران برده نشده بود، اما از آدرس هایی میفهمیم که هدف چه بوده. اولا پرواز B-52 اولین ماموریت خاورمیانه بود که ارتش در دولت جدید انجام داد. زمانی که ترامپ سال 2016 روی کار آمد، بیشتر ابتدای کارش متمرکز بود روی کره شمالی و مسائلی که تو دریای چین میگذره. در بیانیه مطبوعاتی که بعد از پرواز انجام شد، روی ارتفاع پرواز 50,000 پا و طول اون آن هم بدون سوختگیری اشاره شد. این پیام داره، نشون میده وقتی تاکید میکنی ارتفاع پرواز رو 50,000 پاس، یعنی تقریبا وسیله یا تجهیزاتی نیستش که بتونه هدفگیری بکنه B-52 ها رو در اون ارتفاع. از اون طرف تاکید شده که این عملیات بدون سوختگیری انجام شده. در دو مرحله قبلی بالای اروپا، بالای آتلانتیک سوختگیری این B-52 انجام میشد، این بار بدون سوختگیری اومده که از نظر تکنولوژی کار پیچیده‌ایه. به طور کل اقداماتی که دولت بایدن داره میکنه میشه گفت پیام به متحدان منطقه‌ای خودشه که حتی بعد از جابجایی‌های سیاسی در کاخ سفید همچنان با از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
اما یک نکته هم وجود داره آقای محمدی، حالا در کنار این ما دیدیم که این در اصل بمب افکن‌ها یا جنگنده‌ها همراهی می‌شدن با جت‌های F-52 عربستان سعودی. از طرف دیگه فراموش نکنیم که دولت آقای بایدن به طور موقت فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده رو هم به حالت تعلیق درآورده. شاید این یک پیام جدیدی اصلا برای خاورمیانه باشه.
حتما همینطوره. سیاست‌های بایدن در خاورمیانه برای آن چیزی که روزهای آینده اتفاق افتاد حتما خیلی تغییر داره نسبت به اتفاقاتی که در دوران ترامپ افتاد، ولی اصول کلی که واشنگتن نسبت به منطقه داره مشترکاً روی تهدیدات از جانب یک جمهوری اسلامی، شبه نظامیان شیعه و از طرف شبه نظامیان سنی اهل تسنن مثل طالبان و القاعده.
حامد محمدی بود، خبرنگار هوانیروز، که با ما گفتگو میکرد. یک خبر و یک گزارش در پیوند با این خبر. دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران، میگوید بازپرس ارجاع پرونده به دادگاه را منوط به قبول کردن اتهام‌ها از سوی خانم تقوی 66 ساله کرده است که شهروند کلن آلمان است. شهرام میریان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه اش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال دختر او مریم کلارن به مناسبت 100 روز بازداشت مادرش در اطلاعیه خبر داده 4 روز پیش دایی هایش در تهران اجازه یافتند با خواهرشان ناهید تقوی نه حضوری بلکه از پشت شیشه دیدار کنند. آنگونه که دایی هایش گفتند حال ناهید تقوی نسبتاً خوب است و در بند 2 الف زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد. مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا به موارد دیگری هم اشاره کرده.
بعد از اینه که صحبت کردن دایان با مامانم رفتن دادسرا، اونجا بهشون گفتن فقط وکیلایی که مورد اعتماد ما هستن میتونن دسترسی به پرونده داشته باشن. من اینجا به دوستای آلمانیم که وکیلن میگن این از خودت در آوردی، امکان نداره اجرا تو دنیا همچین چیزی باشه. یعنی انقدر برای کسایی که حقوق خوندن این حرف عجیبیه. بعدش هم حالا بگیم اوکی، حالا اجازه نمیدین وکیلشو، خب چرا نگرش داشتین تو بخش انفرادی؟ چرا تموم نمی کنین بازجوییتونو؟ بعد دادستان گفته بوده که تا وقتی که اتهاماشو قبول نکنه پرونده نمیره به دادگاه، که این دومین چیزیه که واقعا زیر سوال میبره قوه قضاییه. اگر یکی رو گرفتین اتهام بهش زدین ببرینش دادگاه، یه وکیل مستقل دفاع میکنه از زندانی، دادسرا میتونه چیزای خودش رو بگه، یه قاضی مستقل میتونه بگه این حکمه یا این حکم نیست. اما یعنی چی؟ یعنی سپاه همه چی رو تموم میکنه. این عادلانه نیست که آدم بگه دسترسی به وکیل نداری، مگر اینکه وکیلی که ما انتخاب میکنیم. ببینین به نظر من دادگاه هیچ معنی نداره تو ایران. سپاه قبلش جوری که دوست داره تو بازجوییاش کارو تموم میکنه، سناریو رو برای خودش ساخته و نوشته، بعد میده به قاضی، میگه لطفاً این حکمو بزن روش، تموم.
مریم کلارن دختر ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در ادامه این گفتگو یادآور شده پرونده مادرش زمانی در اختیار دادگاه قرار میگیرد که او اتهاماتش را بپذیرد، اتهاماتی که هنوز اعلام نشده. خانم کلارن در اطلاعیه خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده وزارت خارجه آلمان امکانات کنسولی در اختیار مادر زندانیش قرار دهد. او همچنین برای آزادی مادرش کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ ناهید را آزاد کنید راه اندازی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان یک خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با تایید افزایش قیمت کالاهای مختلف گفت احساس میکنیم مردم برای تامین مایحتاج خود در رنج هستند.
ما احساس میکنیم که مردم صبح در مغازه میرن برای اینکه مایحتاج خودشون رو تامین بکنن، احساس رنج میکنن، میبینن که اجناس از قیمت تعادلی خودش خارج شده.
صحبت‌های آقای روحانی رو شنیدید درباره وضعیت اقتصادی در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما یک بار دیگه همراه با شما برمیگردیم تا شنونده ادامه برنامه ایستگاه با همکارانم در این برنامه باشیم.